بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که کسی که در اثناء نماز نمیداند که این نماز آیا نماز مغرب یا نماز عشاء، و فرض هم این باشه که نسبت به نماز مغرب شاک هست یا یقین به عدم اتیان داره، اینجا مرحوم محقق نائینی قدس سره فرمودن که ما بر حسب حدیث لاطئا استفاده می کنیم که ترتیب در چنین موردی ساقطه. البته کلام مرحوم نائینی در یک فرض دیگری بود که مرحوم آقایی همون رو در این فرض مورد بحث هم جاری کردن. در فرضی که کسی بعد از رکوع رکعت رابعه یادش بیاد که نماز مغرب رو نخونده، اینجا مرحوم نائینی فرمودن از حدیث لاطئا سقوط ترتیب را استفاده می کنیم و در نتیجه نماز رو به عنوان عشاء تمام بکند و بعد مغرب رو بیاره. در مقابل مرحوم سید و مشهور فقها که فرمودن در این فرض که بعد از رکوع رکعت رابعه است نه مجالی برای عدول الی المغرب و نه مجالی برای تشبیه این نماز به عنوان العشاء، ایشون می فرماید مرحوم نائینی که میشه تشبیه کنیم به عنوان العشاء روی حدیث لاطئا، و امام رضوان الله علیه هم از مرحوم نائینی در این بحث تبعیت فرمودن و همین نظر رو اختیار کردن که حدیث لاطئا اینجا جریان داره و ترتیب را ساقط میکنه، و در نتیجه در مانند نوعی که مورد شکه بیاییم بگیم حدیث لاطئا بعد از رکوع رکعت رابعه ترتیب را ساقط میداند و در نتیجه این نماز به عنوان نماز عشاء تمام بشه و بعد که تمام شد یأتی بالمغرب، نماز مغرب رو بیاره. فرمایش مرحوم آلکویی رو دیروز ذکر کردیم و مناقشه ای هم که بر فرمایش ایشون بود اون رو هم متعرض شدیم و نتیجه این شد که فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت تامه. مرحوم آلکویی می فرماید نه در همان موردی که خود نائینی گفته، یعنی کسی که از اول نماز به نیت عشاء نماز میخونه و بعد از دخول در رکوع رکعت رابعه یقین پیدا میکند که نماز مغرب رو نخونده. نائینی فرمود اینجا ترتیب ساقط میشود و باید تمام بکنه به عنوان العشاء. حال گویی فرمود نه، حدیث لاطئا در اینجا جریان داره و نه در مانحن فی که مسئله شک و شخص نمیداند که از اول آیا نیت مغرب کرده یا نیت العشاء کرده. در هر دو مورد میفرماید حدیث لاطئا جریان نداره در اینجا و مفید برای سقوط شرطیت ترتیب نیست. اما ملاحظه فرمودید که ما دیروز عرض کردیم حق با مرحوم نائینیه، حدیث لات و آب در این دو جریان داره، هم در همون موردی که خود مرحوم ناوینی بیان کرده و هم در مانحنفی که مورد شکه. اینجا یک اشکال دیگری هم به ذهن میرسه نسبت فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره، و اون این است که حالا با قطع نظر از اشکالی که ایشون دارن، که اشکال ایشون این بود که حدیث لات و آب دلالت بر سقوط ترتیب نسبت به اجزای گذشته داره، اما نسبت به اجزای آینده حدیث لات و آب اثری نداره. که ما اشکال کردیم که این معنا نداره تفکیک بین اجزای سابق و اجزای لاحق. سوال این است که بالاخره ایشون با حدیث لات و آب اینجا چی کار میخوان بکنن؟ یعنی علا فرض این که بگیم حالا این اشکالی که کردیم این اشکال هم وارد، بالاخره با حدیث لات و آب چی؟ لات و آب دیگه در مجموع این نماز ترتیب معتبر نیست. ببینید اصلا حالا شما اگر نمازتون تمام شده، نماز تمام شد، بعد از اینکه نماز عشاتون تمام شد، بعد از نماز اگر یادتون آمد مغرب رو نیوردید چیکار باید بکنید؟ بله؟ باید اشاره عاده کنید؟ بله؟ نه من فرض جایی دیگه دارم میبرم. اگر کسی نماز رو به نیت العشاء خوند تا آخر و تمام سلامش رو داد، یک رو بعد مثلا تحویل مغرب رو نیاورد، باید چیکار کنیم؟ کسی نماز عصر رو خوند بعد که تمام شد یادش افتاد ظهر رو نیاورد، اونجا میگن اعاده اون نمازی که لازم نیست، فقط همین مغرب رو بخونه، اونجا نماز ظهر رو بخونه. مرحوم نائینی حالا ولی که این تعبیر در کلامیشون نیست، نه اینکه بخوام بگیم قیاس کرده، تقریبا بخوام بگم کسی که داخل در رکوع رکعت رابع شده این به منظره کسی که نماز تمام شده، چون رکعت با رکوع محقق میشه، وقتی رکوع محقق شد رکعت رابع آمده، این به منزله این است که نمازش تمام شده. پس همونطوری که در جایی که نمازش تمام میشه شما میفرمایید ترتیب ثابته، در اینجا هم ما بگیم ترتیب ثابته. حالا ببینید بحث اینه، در اونجایی که کسی نمازش رو به عنوان عشاء تمام میکنه بعد از نماز یادش میاد مغرب رو نیاورده، اونجا میگید که لازم نیست عشاء را دو مرتبه بخونه. اولا ممکنه در اونجایی دلیل خاص باشه، حالا اگر دلیل خاصی هم نباشه ما باشیم و حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد رو میگه یا نمیگه، حدیث لاتعاد از این سوال میکنیم آقا چنین نمازی که من به گمان این که نماز مغرب رو خوندم آمدن نیت عشاء کردم از اول تا آخر تمام شد بعد از نماز فهمیدم که مغرب رو نخوندم، اونجا هم یکی از ادله حدیث لاتعاده. یعنی وقتی این ما با این سؤال مواجه میشیم که آیا این نماز عشاء این چنینی که ترتیب درش رعایت نشد اعاده لازم داره یا نه، میگیم حدیث لات و آب میگه اگر یک شرطی را و یک جزئی را غیر از اون خمسه‌ای که در اونجا آمده اگر سهواً شما به هم زدی لازم نیست، شما نمازتون تمام شد بعد از نماز یادتون افتاد نه در رکعت اول قرائت خوندید نه در رکعت دوم، بعد از نمازیاتون افتاد، نمازون صحیحه یا باطل؟ صحیحه. چرا صحیحه؟ بله؟ رو حدیث لاتوآن. حدیث لاتوآن است که میاد میگه این اخلال سهوی اشکالی نداره. در اون پنجتا چه عمدن چه سهون نماز باطل. انسان اگر سهون پشت به قبله بیسته نماز بخونه، بعد از نماز فهمید پشت به قبله بوده، نماز باید اعاده. اگر سهون فکر کنه وقت داخل شده، نماز رو خوند بعد فهمید نه وقت داخل نشده، باید اعاده کنه. اما در غیر اون خمسه‌ای که مورد استثناء واقع شده، حدیث لاتوآن اصلا مفهومش اینه که آقا اگر اخلال سهوی بود اشکالی نداره. خب این در جاهای یه مسلمه، یعنی اینطور نیست که ما یه دلیل خاصی بیاد یا ترتیب در نماز معتبر است و ترتیب شرطون زکریون. این شرطون زکریون رو از کجا میفهمیم ما؟ از حدیث لاتوآن میفهمیم. ولی روایت خاص که نمیاد این رو بیان بکنه، اگرم بیان بکنه به مقتضای خود حدیث لاتوآن. شما ببینید این روایاتی که در بحث نماز هست، از امام علیه السلام سوال میکنن آقا کسی نماز اینطوری خونده اعاده کنه یا نه، گاهی میفرمان یعید و گاهی میفرمان لا یعید. اینا مصادیقی از همون قاعده لاتوآن. ما از حدیث لاتوآن است که استفاده میکنیم. اگر کسی ترتیب در نماز رو سهواً به هم زد اشکالی نداره. خب حالا بیم در مانندوکی، در مانندوکی بعد از رکوع رکعت رابعه این شخص متوجه شد نماز من برون. شما مرحوم آقای خویی قدس سره می فرماید حدیث لاتوآن نسبت به اجزاء سابقه میاد جاری میشه، اما اجزای لاحقه اخلال که اخلال همدی. ما مناقشه کردیم که تفکیک بین اجزای سابقه و لاحقه معنا نداره، مخصوصا با توجه به اینکه لاتوآن راجع به مجموعه نماز میگه. آیا شما ملتزم میشید که بگیم آقا اعاده اجزای سابقه فقط اشکالی لازم نیست؟ حدیث لاتوآن نمیاد بگه اعاده اجزاء سابقه لازم نیست، کار به اجزا نداره. یه این نماز اعاده نداره، این نماز اعاده داره. تفکیک بین اجزا در حدیث لاتوآن وجود نداره. عرض ما این است که حدیث لاتوآن، یعنی حالا مطلبی که امروز می‌خواستیم با مرحوم آقای خویی دنبال کنیم هم همینه. میگیم آقا حدیث لاتوآن بالاخره اینجا چی میگه؟ اگر بفرمایید حدیث لاتوآن اصلا جاری نمیشه اینجا، بالاخره این ترتیب جزء مستثنامن حدیث لاتوآن، لاتوآن و صلات الا فی خمس، این ترتیب یکی از اون موارد پنجگانه نیست. پس وقتی جزء مستثنامن حدیث لاتوآن شامل ترتیب هم میشه، مستثنامن میشه، یعنی مواردی که نباید اعاده بشه. سوال ما، مطلب امروز ما غیر از مناقشه که دیروز داشتیم این است که حدیث لاتوآن اینجا بالاخره چه کاره است؟ اصلا میخواید بگید حدیث لاتوآن جاری نیست؟ نمیشه. یا نسبت به این نماز حدیث لاتوآن باید بگید آده باید بکنه یا باید آده نکنه؟ اصلا حدیث لاتوآن واقعا خیلی مشکل ساز عرض حلال مشکل در مسائل نمازه، چون میگه کجا نماز باید اعاده بشه کجا اعاده نشین، هر دو طرف چه بیان میکنه، کجا باید اعاده بشه کجا نباید اعاده بشه. ترتیب از مواردی که حدیث لاتوآن میگه اگر به هم خورد اعاده لازم نیست. یا ما باید اینجا بگیم ما حدیث لاتوآن میگه باید اعاده بشه، خب ترتیب جزو پنجتا نیست، یا باید این عادت نشه که همین طوره. به نظر میرسه که خب باید بگیم حدیث لا تعادل به جریان داره، نقش داره. اون مستثنان که بین موره آقا حدیث لاتها چی میگه؟ حدیث لاتها چی میگه؟ چه چی؟ خب خوب پنج خیلی خوب. نه اون نگفته رو داخل در مستثنان میشه دیگه، بیگه لا تو آد و سلات لا فی خمس یا من خمس. بله؟ حالا یا فی خمس یا من خمس، حالا شما هر دو رو اعاده کنید. هر دو عرض من این است که حدیث لات و آد مستثنامه شامل ترتیب میشه، چون ترتیب داخل در مستثنا داخل اون پنج تا نیست. خب حالا که این چنینه، یا این که ترتیب به هم خورده یا نخورده؟ به هم خورده. بله اگر قبل از رکوع رکعت رابع بود مجالی برای عذور وجود داره. ببینید به عبارت اخرى اونی که من بخوام عرض بکنم اینه، از حدیث لات و آد برای ترتیب میگه تا مادامی که بتوانی ترتیب رو رعایت کنید باید رعایت کنید، تا قبل از رکوع رکعت رابع قابل رعایت هست. اگر اونجا تذکره که نماز مغرب نخونده عذور به نماز مغرب بکنه، حتی اگر ایستاده برای رکعت چهارم بنشینه و تشهد بکنه و سلام بده. حدیث لات و آد میگه رعایت ترتیب مادامی است که ممکن باشه. در اونجا که نماز کلا به نحوه اشاء تمام میکنه دیگه تمام شد، به ترتیب از بین رفت. اینجا هم که دخول در رکعت رکوع رکعت رابع است، اینجا دیگه امکان نداره رعایت ترتیب. حدیث لات و آد نسبت به شرطیت ترتیب میگه از ترتیب و معتبر و صلات مادامی که ممکن باشه. حالا اونجایی که ممکن نیست کجاست؟ یک جنجرس که دخول در رکعت رکوع رکعت رابعه پیدا کرد، حالا بعد فهمید نماز مغرب رو نخونده. بنابراین بلا اشکال حدیث لا تعاد اینجا جریان داره و دلالت بر سقوط ترتیب داره. و بعد از رکوع رکعت رابعه اگر یادش افتاد نماز مغرب نخونده باید نماز رو به عنوان عشاء تمام بکنه، تمام کرد بعدش هم نماز مغرب رو اتیان میکنه. بعد مرحوم آلخویی، پس ببینید خلاصه این شد، یک اشکال دیروز عرض کردیم. اشکال دیروز موقع تفکیک معنا نداره. اینجا ما بگیم آقا حدیث میاد دیگه نسبت به این اجزاء سابقه ترتیب ساقط میشه، نسبت به اجزاء لاحقه نمیشه. این نمیشه. و ولو اینکه دیروز بیان کردیم که در این جهت بین امام و مرحوم آقای کویی حق با مرحوم آقای کوییه، یعنی ادله ترتیب میگه تمام یک نماز از اول تا آخر من بعد و الی الخط باید ترتیب داره رعایت بشه، درست. اما اگر مقصود امام رضوان الله علیه که امام مسئله رو بردن اون ماهیت، اگر مقصودشون از ماهیت مجموع باشه نه طبیعت صلات ظهر، مجموع، کلمه مجموع هم در عبارت ایشون نیست، مجموع اگر باشه باز برای کلام امام هم توجیهی ما میتونیم بکنیم. بگیم آقا حدیث لات و آد کاری به این جز جز نداره، یه مجموع ظهر قبل از مجموع اسود باشه. حالا اگر مجموع اصل اومد قبلا واقع شد سهرن، اینجا با ترتیب ثابت میشه. یا چون ثمره این نزاع در همینجا ظاهر میشه که اکثر اجزا از جمله رکوع در رکعت رابعه به عنوان الاشاء واقع شد، اینجا باز دیگه حدیث لات و آد دیگه ترتیب ثابت میشه، چون دیگه مجموع قابلیت این که به عنوان مغرب محقق بشه نداره، این مجموع یه به عنوان اشاره باید واقع بشه. پس اشکال اول ما این است که تفکیک بین الاجزا درست نیست. بحث این است که این مجموع باید قبل از این مجموع باشه. نمیتونیم بیه بگیم حالا این مقدارش اگه نبود اشکال نداره، این تفکیک اصلا معقول نیست. و اشکال دوم این است که خب حالا با قطع نظر از اشکال اول، بالاخره شما مرحوم آلخویی با حدیث لاتوعاد چیکار میکنید اینجا؟ حدیث لاتوعاد نمیتونه بگه اینجا باید اعاده بشه. چاره ای نداره بگه اینم جز مستثنامن حدیث لاتوعاده و مستثنامن دیگه در اینجا اعاده لازم نیست. آخرین مطلبی که ایشون در اینجا داره این است که میفرمایند مرحوم نائینی یه مبنای دیگری هم داره که قبلا هم در یکی از روزها ما این مبنا رو مورد بحث قرار دادیم، یعنی اشاره کردیم بهش، و اون اقهام صلات فی صلاتن هست. می‌فرماید این حرف مرحوم نائینی که اقهام صلات فی صلاتن رو درست میدونه، بگیم آقا کسی که تا رکوع رکعت رابع قوم به عنوان عشاء این رو همینجا، نه اینکه نماز رو تمام بکنه، همینجا قصد کنه، قصد کنه یعنی اینکه بگه الله اکبر به نیت المغرب، مغرب رو بخونه تمام بکنه، مغربش که تمام شد بقیه اون نماز قبلی رو بیاره. بله یا حالا ایشون فرق بوده دیگه. عرض میکنم که ایشون میفرمان اگر بیاییم بگیم تا اقهام سلاطی سلاطن درست است و قاعدن همین رو میگه که مانعی نداره یه نمازی داخل در یه نماز دیگه بشه، اینجا همین کار رو بکنه، مانعی نداره. بعد خود مرحوم آقای میفرمایند که او وقت حالا نتیجه که میگیرن این است که میفرمان اگر آمد از بعد از رکوع رکعت رابعه نماز مغرب رو شروع کرد، نماز مغرب رو سلام میده، بعد از سلام دنباله نماز عشاء رو میاره، میفرمان اینجا ترتیب نسبت به اجزاء سابقه، یعنی اونی که قبل از مغرب آورده ثابت میشه چون اونجا سهوی بوده، اما نسبت به رعایت عمدیش هم بعد از مغرب آورده دیگه مشکلی نداره. بعد میفرمان این مبنا رو ما اصلا قبول نداریم. مرحوم آقای خویی میفرمان ما اقام صلات صلاتن رو قبول نداریم و حق هم با ایشونه. ما در اقام صلات صلاتن یه مورد داریم، مورد نقص، که در جای کسی مشغول خوندن نماز آیاته، الان در اثناء نماز آیات داره وقت نماز یومیش فوت میشه، اونجا نماز یومیش رو بخونه تمام میکنه، بعدم دوباره نماز آیات رو بخونه. این مورد خاص نقص هم داره ما تبعیت میکنیم، اما غیر از این موارد دیگر رو بخواییم بگیم این برخلاف قاعده است. این تا اینجا پس نتیجه این شد در این مورد کسی که در اثناء نماز شک میکنه آیا این نماز نماز مغرب یا عشاء، قبل از دخول در رکوع رکعت رابعه اگر باشه عدل الی المغرب، البته در جایی که یقین داره مغرب رو نیاورده یا شک داره مغرب رو آورده یا نه، عدل الی المغرب، اگر در رکعت رابعه در رکوع داخل شده، عرض میشود که حدیث لاتوعاد به نظر میرسه اینجا جریان داره و حدیث لاتوعاد دلالت بر این داره که این رو به عنوان عشاء تمام بکنه. امام رضوان الله علیه این رو باز حالا عبارت رو ببینید شما در متن تحریر نسبت این که بعد از دخول در رکعت رابعه آیا قابل تصدیق برای عشاء هست یا نه چیزی نفرمودن، اما در این کتاب استدلالیشون همین فرمایش مرحوم نائینی رو دارن و قبول کردن. اونجا در ذهنم میاد در همون بحث تحریر، بحث تحریر هست، آب بخونید. بله اینو بخونید راجع به نماز مغرب عشاء من نیاوردن حضور تو ذهنم میاد که این چنین باشه که خب حالا باید اون حالا یا در ذهن شریفشون نبوده که اونجا چی تر بودن، یا بحث تحریر رو قبل از این بحث فروع علم اجمالی فتوا داده بودن، علایانه سازگاری نداره. تا اینجا مسئله ثانی هم تمام شد. مسئله ثالثه رو اگر بخوایم شروع بکنیم، خود 4-5 روز مسئله ثالثه طول میکشه. اگر حمله بر صحت کنیم 4-5 روز بیشتر از اون طول بکشه. بذار دیگه اگر آقایون اجازه بدن بحث رو همینجا تحلیل بکنیم. اگر انشاءالله با توفیقی بود، حالا یه ایام دیگه تعطیلی یا ماه رمضان آینده توفیقی باشه، انشاءالله دنبال بکنیم. این فروع علم اجمالی مشهون از قواعده، یعنی واقعا اگر یه کسی، حالا ممکن است که گاهی اوقات واقع هم نشه، البته مثلا ببینید گاهی اوقات کسی نماز قضا برسن بشه، الان وسط نماز شک میکنه نماز قضای مغرب رو نیت کرده یا نماز قضای عشاء رو. این اتفاق میفته، زیاد هم اتفاق میفته. کسی خودش نماز قضا بر ذمه شه، این شک ها و این عرض شود که تردید ها برای او زیاد واقع میشه. اما با قطع نظر از اون واقعا قواعد زیادی در اینجا عرض شود که پیاده میشه که اینها قوی میکنه انسان رو نسبت به خود قاعده، نسبت به موارد تطبیقی. حالا شما ببینید در همین ماه رمضان امسال از اصالت و صحه، از قاعده تجاوز، از استصحاب، از اخوام صلات فی صلاته عرض میکنم که مسئله عدول، ادله عدول، اینا چیزایی بود که همه در همین دو تا مسئله زیاد مورد استفاده واقع شد. اگر خوبی بود انشاءالله بعدا دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.